سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد معجل و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. انشاءالله خدای سبحان شفاعت همه شهدا رو شامل حال ما بگرداند. انشاءالله شهیدهی که این ایام متعلق به اوست، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها رو شفیعه همه ما قرار بدهند، محبت ما رو روزافزون نسبت به خاندان اهل بیت قرار بدهند. انشاءالله این برکت خون شهدا در جامعه ما انشاءالله روز به روز آثار بیشتری در جامعه در حفظ ارزش‌ها ایجاد بکند، ما رو قدردان نعمت شهدا قرار بدهد انشاءالله. بحثی که در محضر دوستان بودیم در شرح حدیث معراج که خطاب خدای سبحان است به پیغمبر اکرم، هم مخاطب در اوج کمال است، هم گوینده که خدای سبحان است، بالاترین حقیقت هستی است که مبدا همه هستی است، لذا واسطه‌ای در کار نیست که کلام حدی بخورد و کم بشود. این بالاترین گفتاری است که ممکنه در عالم هستی صورت بگیرد. در محضر حدیث قدسی با این خصوصیات بودیم، فرازهای مختلفش رو عرض کردیم. این فراز که خدای سبحان فرمودند محبت من شامل کسانی می شود که نسبت به برادران مؤمنشون اهل محبت هستند، تحابب فی الله. بعد خصوصیاتی برای تحابب فی الله ذکر کردند. به این خصوصیت رسیدیم که از جمله خصوصیات اینها این است که ولم یرفعول حوائج الی الخلق، اینها حاجت هاشون رو به سوی دیگران نمیبرن، از کسی چیزی نمیخوان، رو به کسی نمیزنن. این بیانی که لم یرفعول حوائج الالخلق از عظیمترین خصوصیاتی است که توحید رو ایجاد میکند. به ظاهر این است که یک کاری رو، ادبی رو، اخلاقی رو اینا دارن رعایت میکنند، اما این خلق بالاترین مرتبه توحید رو ایجاد میکند که انسان فقط خدا رو در عالم کار میبیند. جلسه گذشته عرض کردیم که اساس عالم بر نیاز خلق شده، بالخصوص انسان نیازمندتر از همه موجودات خلق شده و هر نیازی انسان رو میخواد به سمت رافع نیاز بکشاند. یعنی هر نیازی بناش بر این است که خدا قرار داده تا انسان با همین نیاز به سمت خدا کشیده بشود. منتها ما عادت کردیم و ما را عادت دادند که نیاز رو به سمت سببی میریم که این سبب نزدیک و قریب است، همون رو رافع نیاز میبینیم نه خدا رو. اگر تشنه میشیم آب رو رافع نیاز میبینیم، اگر گشنه میشیم غذا رو رافع نیاز میبینیم، و اگر هر حاجتی پیش میاد، به جای اینکه این حاجت ما رو به درگاه رافع نیاز بکشاند، نه اینکه تشنه میشیم سراغ آب نریم، اما اینکه به آب اعتماد کنیم بر اینکه این رفع نیاز میکند، غلط است. اعتنای به آب درسته، توجه به آب درسته، اما اعتماد بر آب غلط است. بین این دوتا فاصله خیلی زیاده، اما ظاهرش این است که درکش خیلی باید عمیق باشه. انسان اعتنای به اسباب رو رد نکردن، اما اعتماد بر اسباب رو رد کردن که به اسباب و سببها در مقابل خدا اعتماد نکن، اما چون خدا خودش اینها رو قرار داده اعتنا بکن. اعتنای به اسباب درسته، اولا ان یجر الاشیاء الا به اسباب. خدا خودش نظام عالم رو با سببیت قرار داده تا انسان به اسباب اعتنا بکند، اما این اعتنا سبب اعتماد نشود. عرض کردیم که عده‌ای آمدن پیش پیغمبر اکرم، عرض کردن آقا جان ما بهش رو میخواییم که برای ما ضمانت بکنید، با یه مقدماتی هم که ما یه حاجت بزرگی داریم، یه کار بزرگی از شما میخواییم. حضرت آمدن بخواید. گفتن آقا خیلی بزرگه، میترسیم قبول نکنید، نه شما نتونید قبول نکنید. گفتن بفرمایید ببینم چی آخه، بگید ببینم چیه. ها تو حاجتکم، حاجتتون رو بگید. وقتی که حاجتشون رو گفتن، گفتن یا رسول الله ما از شما میخواییم بهش رو برای ما تضمین کنی، ضمانت کنی که حتما ما بهشتی میشویم. پیغمبر سر رو انداختن پایین، مقداری در حقیقت تأمل کردن، گفتن باشه ولی یه شرط داره. شرطش این است که از کسی چیزی نخواهید. میگه اینا به صورتی تربیت شدند که طوری بود اگر بر مرکب سوار بود تازیانش میافتاد، اینجور نبود به اون که پیاده دست دمش دست اونه بگه اینو بده من. از اسبش پیاده میشد، ور میداشت دوباره سوار میشد. سر سفره بودن، اون ور سفره آب بود، آب میخواست، نمیگفت اون آبم بده دیگه. اینو خیلی ساده است، بلند میشد میرفت آب رو بر. میتونید این تربیت یعنی چی؟ به ظاهرش خیلی کار ساده ای ها، حالا آب رو من از او بگیرم، تازیانم افتاده، کسی وایساده اینجا کنارشه، برای او ساده تره، چیزی مگه میشه؟ میگه همین مقدار تو وجود این اثر در تقاضای از دیگری و اجابت غیر داره ایجاد میشه. خیلی عمیقه ها، همین مقدار از اون توحید افعالی این داره دور میشه، همین مقدار اثر برای غیر میبیند. خیلی ساده است. یعنی اگر میگه لم یرفع الحوائج الی الخلق، نه زندگی اجتماعی رو نفی کنه، نه روابط اجتماعی رو نفی کنه. اساس زندگی انسان بر روابط اجتماعیه، بر ارتباط با همدیگه است. اصلا انسان تو خانواده شکل میگیره، یه جاییست پدر است، مادر است، برادر است، خواهر است، ارتباطات در کار است، جامعه است در کار. انسان مجبوره، بقال، نمیدونم نجار، آهنگر، کار داره انسان، نمیگه نرو. اما این که انسان اعتماد کند بر اسباب، نه اعتنا کند به اسباب، از اینجا کار لنگ میشه، سخت میشه، مشکل ایجاد میشود. او وقت عرض کردیم که اگر انسان از خدا چیزی رو خواست، تفاوتش با این که از بندگان بخواد چقدره؟ غیر از اون تربیت ربوبی که خدشه‌دار می شود، اجابت مردم در چه حدیه؟ در حد مردمه. مردم مگه هیچ کدوم مطلق نیستن؟ غنی محض نیستن؟ درسته شما وقتی از اون می خوای حد دارد، اجابتی که خلق می کنن نسبت به حاجت تو حتما محدود است. اما اگر کسی از خدا چیزی رو خواست، همین حاجت رو اونجا رجوع کرد، غیر از این که نظام توحید وجودش کامل می شود، ارتباطش تو هر لحظه با خدا می شود، غیر از او اجابت خدا نامحدود است. نگیم ما محدودیم، اجابت نامحدود به درد ما نمی خوره، چی کارش بکنیم؟ مصرفش نداریم. میگه اجابت نامحدود مال ابدیت توست، از اینجا شروع میشه تا ابدیت ادامه دارد. تو این مرتبه تو اینقدر رو از او میفهمی و میگیری، تو مرتبه دیگری بالاترش رو، تو مرتبه سوم بالاترش رو، تا ابدیت از این به اصطلاح تقاضایی که کردی و اجابتی که شده داری بهره مند میشی. اما بهره مندی از مردم کجاست؟ چقدره؟ تا چه حده؟ همون وقتی است که داد، همون چیزی است که داد، منقطعه، تمام میشه، حد دارد. غیر از این که انسان رو از توحید دور میکند، غیر از این حد دارد. چقدر خسرانه که انسان یه چیز نامحدود رو با محدود عوض کنه. منتها شرطش این است که انسان وقتی میخواد حواسش باشه که خدایا من اینقدر شعورم میرسه در خواستن، اما اونی که تو داری، اونی که تو میدی، اونی که تو اجابت میکنی فوق شعور من است. لذا من به حد شعورم دارم میخوام، اما بقیهشو انکار ندارم، بقیهشو باور دارم که فوق شعور من هست، هرچند من نمیفهمم چیه، من نمیدانم چیه. که این عدم انکار باعث میشود که اجابت به وقت او هم برای تو محقق بشود. اما اگر همون قدری رو که میفهمی فقط بخوای و حد بزنی و بگی انقدر و غیر از این نیست، خب خدا میگه من بیشتر اجابت کنم، تو قبول نمی کنی، باور نمی کنی، از من نمی بینی، نمی گیری اصلا. لذا دارد در بهش میخوان به بعضی های چیزایی رو بدن، اصلا حاضر نیستن قبول بکنن، چون انکار داشتن در دنیا. حواسمون باشه، اینم یه نکته است. بعد در محضر روایاتی قرار گرفتیم که روایاتی رو تو مسئله خوندیم، امشب هم انشاءالله چند تا روایت رو در محضرش هستیم. اولین روایتی که جلسه گذشته خونده بودیم، من اینا رو عمدن یاد آورم چون اینا ذکره. یه موقع جلسه فقط یه جلسه علمی نیست که آدم بگه که تکرار قرآن، این همه تکرار داره، روایت زیاده، نه روایت کم باشه ما کم داشته باشیم تکرار بخونیم، اما باید روایات تو وجود ما جا بگیره، ملکه بشه، یه جوری بشه انسان براش انس با این روایت ایجاد بشود. امام سجاد علیه السلام می فرماید رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی عید الناس. همه خیر رو در این دیدم، امام سجاد علیه السلام، همه خیر رو در این دیدم که انسان قطع طمع کنه از دست دیگر را. چقدر زیباست این بیانش رو جلسه گذشته عرض کردیم که وقتی قطع طمع کردی به بالاترین مرتبه توحید رسیدی. یعنی خدایا فقط تو کاری در عالم. این ساده نیستش که آدم بگه که پس این به همین سادگی. میگه نه، تو همین زندگی اجتماعی تو میتونی به فنای در عالی ترین مراتب فنا برسی، فنای در افعال الهی برسی. اصلا برای غیر با اینکه اعتنا میکنی اعتماد نمیکنی. لذا میفرما رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع الطمع فی عید الناس و من لم یرج الناس فی شیء. اگر کسی به مردم در چیزی امید نبندد و رد امره الی الله عز وجل فی جمیع اموره. یعنی چی فی جمیع امورش؟ فقط از خدا بخواد یعنی چی؟ یعنی موحد، یعنی فقط خدا رو کار دیدن، یعنی رسیدن به مرتبه انبیا و اوصیا از جهت کمال وجودی. کمال وجودی، نه نبی و وصی شدن، کمال وجودی که اونها غیر از این نمیخواستن. لذا ابراهیم خلیل رفته مسافرتی میخواد برگرده، خب پولی نداشت سوغاتی بخره، بعد دید چی کار بکنه، چجوری برگرده، حالا میخواد برگرده پیش زن و بچهش. یه مقداری خاک اونجا رو ریخت توی این خورجینای خلاصه این مرکبش و اومد. وقتی اومد به بهانه اینکه خسته است گفت من میرم استراحت بکنم. وقتی رسید خب الان باز میکنن اینا، آبرو ریزی میشه، خاک آورده آخه. رفت استراحت کرد، بعد بلند شد دید نان پختن، نمیدونم چه کردن چه کردن. گفت اینا رو کجا آوردید؟ گفت تو آورده بودی دیگه، تو خورجینت، مگه تو اینا رو نیورده بودی سوغاتی برای ما؟ یعنی بعد روایت دارد ابراهیم نامیده شد خلیل، خلت و خلیل، چون حاجتش رو پیش هیچ کس دیگری غیر از خدا نمی برد. خلیل یعنی کسی که حاجتش رو فقط با خدا مطرح میکنه. اگر دوستی با دوستی خلیل است، یعنی اینقدر این محرم اسرار اینه، فقط حاجت اگه داشته باشه به این میگه. اون وقت اگر کسی شد خلیل الله، دوستش میشه کی؟ میشه فقط خدا. اون وقت خدا بهتر اجابت میکند یا بقیه؟ اگر یقین ما باشد، اون خاک هم میشه همون چیزی که مطلوب اونهاست، همون چیزی که اونا سوغاتی دوست دارن. من میووردم یه چیزی بود، اونی که تبدیل میشه به اونی که اونا میخوان، هر چیزی که لازم دارن، او خیلی عظیمتره، حدم ند. خیلی زیباست، اینا ساده است اما خیلی زیباست. باور میخواد. این زندگی با خداست، زندگی توحیدیه. از همین زندگی روزانه انسانم شروع میشه. یه جایی نیست انسان بره در پستو ببنده، تاریک بکنه، بگه من یه ذکری میگم در اینجا تا توحید محقق بشه. میگه نه، همین رفت آمدات، ارتباطاتت که همه هم براشون امکان پذیره، کاسب و تاجر و بقال و نجار و همه هم براشون ارتباطات امکان پذیره. مختص به این که یکی طلبه باشد تا به کمال برسد فقط نیست، تو متن زندگی مردمه، تو خانواده و اجتماعه که این ارتباط قطع طمع از دست مردم محقق می شود. بعد اونجا می فرماید که ورد امره الى الله عز وجل فی جمیع اموره استجاب الله عز وجل له فی کل شیء. اگر کسی رد امره فقط به خدا در جمیع امورش، خدا هم در همه چیز اجابتش می کند. من اینا رو که میگم خودم باور ندارم واقعا متحقق، اما روایت به من چی کار داره؟ شما من نگاه نکنید، نگاه بکنید ناقل این حدیث کیه؟ امام سجاد علیه السلام. او باور دارد، او انجام داده، او عامل به این روایته و به این فرمایشه. با این نگاه که به عاملش نگاه بکنید، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که این روایاتی که آمده تو یک مسئله که من سوال کردم راسته یا دروغه؟ اگر راسته تنبلی یعنی چی؟ عدم توجه یعنی چی؟ لذا کسی که روایت رو باور کند که از جانب معصوم صادر شده، روایت با عمل چی میشه؟ دیگه فاصله بینشون نیست. این که ما میشنویم بعدم میریم سراغ کارمون و زندگیمون، معلوم میشه یه حرف برامون، این نمیبینیم، باورش نکردیم، به روایت باور نداریم، صدق ندیدیم، میگیم چیز خوبیه، اینم یه حرف خوبیه، بین حرفهای دیگه اینم یه حرف خوبیه، خیلی بده دیگه. بعد تو روایات دیگری یه روایت زیبایی میفرماد آیا پولدارا فقط سخاوتمند میشن یا فقیرا میتونن سخاوتمند باشن؟ میگه فقیرا میتونن سخاوتمندتر باشن. چه جوری؟ اگه گفته چه جوری میشه فقیرا سخاوتمندتر باشه؟ چه جوری میشه فقیر سخاوتمندتر باشه از پولدار؟ پولداری که سخیه ها، پولداری که سخاوتمند باشه، یه فقیر میتونه سخاوتمندتر از او باشه. روایتو ببینید، میفرماید که بله، نه او که دادن، حالا بالاخره قیاس، اینو ببینید چقدر این زیباست. امام باقر علیه السلام، سخاء النفس اما فی عید الناس اکثر من سخاء البذل. میگه یه کسی که پول داره بذل و بخشش میکنه، یه سخاوتمندیه این. اما اگر کسی به گونه ای باشد که قطع طمع بکند از دیگران، سخاء النفس اما فی عید الناس، هر چی میبینه دست این و اون، یه ذره خلاصه دلش نخواد، یه ذره خلاصه رو نزنه، میگه این سخاوتمندتره. چنین کسی چیزی نداده، چی داده؟ وجودش رو منصرف کرد از این که طلب اینها رو بخواد پیدا بکنه. میگه اینم سخاوتمندیه، این سخاوتمندی میگه از اونم بیشتره، از اونم شدیدتره. پس اگر یه موقع یکی پول داره بهش امر میشه سخاوتمند باش، یکی هم که پول نداره میشه بهش میگه سخاوتمند باش؟ سخاوتمندی این چه شکلیه؟ سخاوتمندی این اینجوریه که میبینه خیلی چیزا هست اما قطع طمع میکند، اما چیکار میکند؟ اما فی عید الناس قز نظر دارد که این همه او داره، این داره. نمیگیم یعنی بگه فقر خوبه ها، نه نمیگه فقر خوبه، اما طمع به هیچ چیزی که در دست دیگران است پیدا نمی کنه. این میشه سخاوتمندتر. خیلی زیباست. وقت این یه قاعده میشه تو هر جایی که یه کسی داراست یه کسی که نداره، آیا میتواند کمال اون دارا رو پیدا کند به اضافه؟ میگه میشه. پس دارایی اینجور نیستش که برای انسان یک کمالی ایجاد کند که اگر یک کسی ندار بود اون کمال براش ایجاد نشود. ببین چقدر کلید ایجاد میکنه روایت برای ما. میگه این سخاوتمندی افضل است، اکثر است، بالاتر است از اون سخاوتمندی، درسته؟ خب اگه ما باورمون بشه ما دنبال سخاوتمند. میگه کسی که وقتی که نداره دیگران دارن حالش یه گونه است که قطع طمع دارد، این اگه پول دارم بشه کسی است که میده به دیگران، این چون سخاوتمنده دیگه، سخاوتمندترم هست، بهتر از اونی هم که دارا بود میداد، این بهتر از اونم اعطا میکند. روایت که جلسه قبل خوندیم این که وقتی خدای سبحان به کسی ثروتی میده، مالی میده، چیزی میده، اون قدیش که براش مصرف داشت و مصرف میکنه، بقیهش رو از خودش عبور میده، نگه نمیداره. کسی که این حال ایجاد بشه دراش، میگه این میشه مجرای فیض خدا، اون وقت مجرای اراده خدا. این میشه کسی که مثل ملائکت الله که اینا اسباب اراده، تحقق اراده الهیان، اراده الهی با اینا محقق میشود. اینا خیلی زیباست، ساده هم هست، اما یه خود باور میخواد، یه خود باور میخواد. در روایت بعدی میفرماید که قال لقمان لابنه، از امام صادق علیه السلام، فإن أردت أن تجمع عزة الدنيا، اگر دنبال این هستی همه عزت دنیا رو جمع کنی، همه عزت دنیا رو خواستی، فقط طمعك عما في ايد الناس، تمام عزت دنیا در این است که اون چی که در دست مردم هر قطع طمع بکنی. این ماشین خوب دارد چشم انسانو بگیره، او نمیدونم خانه بزرگ دارد چشم انسانو پر کن، او نمیدونم چه دارد چی دارد چشم انسان. اینا وقتی چشم انسان افتاد دنبالش، یا احترام میکند به این چون پول دار است، یعنی من یه توقعی دارم تو نهاد نهان درونم این از که این چون پول داره احترامش، این یه چیزی بالاخره میخوام، یه روزی ممکنه به کارم بیاد. یه کسی که یک تخصصی دارد یا پولی دارد یا مقامی دارد، انسان اینه ای جلوی این خضوع و خشوعش بیشتره از اون کسی که ندارد. یعنی چی؟ یعنی من یه احتیاجی به این دارم ناخودآگاه با که من یه روزی به کارم میاد، با این گرمتر میگیره از اون کسی که این تخصص. یه موقع از یه کسی داره خدمتی به مردم میکنه، آدم میگه به خاطر خدمتش، درسته؟ او خوبه، او خدومه، لذا انسان احترام بیشتر. عالمه به خاطر این که این عالم بودنش خدای سبحان ستود عالم را، انما یخش الله من عبادی العلماء، درسته؟ به خاطر این که خدا ستوده، من هم در حقیقت نسبت به عالم خاضع باشم. این عیبی نداره، اما پول داره. کجا قرآن گفته پول دارا رو اکرام بیشتر بکنید؟ کجا قرآن گفته ای کسی صاحب منصبی بود، نه به خاطر خدمتش، به خاطر منصبش، کجا گفته بهش اکرام بیشتری بکنید؟ نگفتم، درسته؟ یکی دکتره، آدم متخصصه، آدم اینو یه روزی ممکنه گذر پوست به دباخونه بیفته، حالا احترام بیشترش بکنیم، حفظش بکنیم برای یه روزی، شماره تلفنشو زود میگیره. اما یه کسی در حقیقت نه، ساده است، کاری نداره بهش، حال احوالم میکنن، بعدم چیکار میکنن؟ خدا حافظ شما. میبینی اگر این هم بعد بفهمه این دکتر متخصصه، یه کاش که شمارهشو گرفته بودم. اینا همه قطع طمع اما فی عید الناس مظاهری دارد، بروزاتی دارد، درسته؟ با بقال سر کوچه است، آدم چیکار میکنه؟ میوه فروش، یه جور دیگری گرم میشه. چرا؟ چرا یه جور دیگری گرم میشه؟ چون میگه بالاخره میخوام برم بخرم، این میوه خوبتر رو بهم میده. قطع طمع اما فی عید الناس نیستی. میخوام مثالای ساده بزنم که یه جوری باشه که کاربردی باشه برامون، بدونیم همه گرفتارشیم. اگر میگه اگر میخوای عزت دنیا اما فی عید الناس، این در حقیقت چی است؟ فقط تعتمک اما فی عید، اگه عز دنیا رو میخوای فقط تعتمک اما فی عید الناس، فانما بلغ، این ادامه روایت، بلغ الانبیا و صدیقون ما بلغو، رسیدن به این رتبه صدیقون و انبیا به خاطر چی؟ میگه اینها رسیدن به قطع طمع، به قطع طمع، با قطع طمعشون رسیدن به این، یعنی فقط خدا رو کار دیدن، انبیا و صدیقون فقط خدا رو کار دیدن. آدم وقتی خدا رو کار ببینه اون موقع به رتبه انبیا و صدیقون میرسد، این رتبه براش محقق میشه. ولی معلوم میشه در این که شروعش ساده است تا انتها رفتنش کار سختیه. من حالا روایت زیاده، روایت های زیبایی هم هست، اما یه دعایی از امام سجاد علیه السلام یه قسمتیشو میخونم که دعا رو هم خونده باشیم. میفرماید اللهم اینی اخلصت به انقطاعی الک، خدایا من خودم رو خالص میکنم به این که فقط به سوی تو منقطع شده باشم، به انقطاعی الک فقط به تو رو بکنم. دقت، و اقبلت به کلی الک، با تمام وجود رو به سوی تو میام. بعد توضیح میده این اخلصت به انقطاعی الک و اقبلت به کلی الک یعنی چی؟ که امام سجاد علیه السلام اینجا میفرماید و صرفت وجهی عمن یحتاج الى رفتک، از همه محتاج ها خلاصه فقط به سوی تو رو میکنم. و غلبت مسالتی عمن لم یستغن عن فضلک، دیگه به کسی رو نمیکنم که اونا خودشون محتاج به تو هستن، اونا محتاجن به تو. اگر من بیام بی واسطه پیش تو، بهتر از اون است که برم سراغ یه کسی که اون از تو میخواد بگیره به من بده. خب من یه دفعه میام سراغ تو، از خودت میگیرم، غنی مطلق تویی. بعد دنبال می و رأی تو، این خیلی زیباست، این تو یه ذکر تو ذهنم باشه، رأی تو ان طلب المحتاج الى المحتاج صفح من رأیه و زلتون من عقله، یافتم این رو، شهود کردم، باور کردم که طلب محتاج از محتاج دیگه، رو زدن به دیگران، این سفاحت نادانیه. طلب المحتاج عن المحتاج، یک کسی که خودش احتیاجمنده به دیگری که احتیاجمنده اون دیگری که پول داره ها، اما همه خودش و پولش مگه محتاج؟ اگر آنی کند نازی فروریزن غالبا نمیشه؟ همه پولش و همه خلاصه خودش و همه شخصیتش مگه آنی وابسته به خدا نیست؟ طلب المحتاج الى المحتاج صفح من رعیه و زلت من عقلش، کم داره، زلالت عقل است، سفاحت است، نادانی است. نکنه مبتلا به نادانی و زلالت عقل باشیم. بعد دنبالش میفرماد فکم قد رأیتو یا الهی، چقدر دیدم خدایا من اناس طلب العزه به غیرک، چقدر دیدم من که عده‌ای دنبال عزت در خانه دیگران بودن، جای دیگری بودن، به غیر تو بودن، فزلو اما ذلیل شدن، دنبال عزت بودن، رفتن خلاصه اونجاها، رحلشون رو اونجا باز کردن، اقامت کردن اونجا، اما چی شده؟ خودش کسی وابسته کرد به کسی، زلو. اینا رو امام سجاد علیه السلام به عنوان شهودش داره برای ما میگه. فزلو و رام و ثروت من سواکه، ثروت رو از غیر تو خواستن اینها، اما چی؟ اما ففتقرو، به فقر مبتلا شده، دنبال ثروت از غیر تو بودن، ففتقرو، به فقر مبتلا شده. بعد و هاول الارتفاع، دنبال رفعت بودند، دنبال این بودن که یه جایی برسن، اما چی شدن؟ و هاول الارتفاع فتزعو، دنبال بلند رفعت بودن، اما اینا چی شدن؟ زمین خوردن، فتزعو، به زمین خوردند اینها. همینجور حضرت ادامه میده، میفرماید فسحب معاینت امثالهم، میگه پس اگر اینا را آدم ببینه، عبرت بگیره، براش درس عبرتی بشه، دیگه خودش تکرار نمیکنه که عزت رو در خونه دیگران بخواد، ثروت رو از جای دیگری بخواد، رفعت رو از کس دیگری بخواد. اون وقت ادامه این روایت، اینقدر روایت زیباست، همینجور و ارشده الى طریق ثوابه، فانت یا مولای دون کل مسئول موضع و مسئلتی، خدایا تو فقط مرجع حاجات منی، هیچ که دیگه نیست. اینا رو داره برای ما انشاء میکنه اینجوری باشید. تمرین میخواد ذره ذره، نمیشه یه دفعه انسان همش رو حل کنه. ما عادت کردیم بر غیری، اما میتونیم ذره ذره جلو بریم، بگیم خدایا امروز این حاجتم رو فقط تو میخوام، فردا دو تاش میکنم فقط تو میخوام، سه تاش میکنم. یواش یواش انسان فقط چیکار بکنه؟ عادت بده خودشو که فقط از خدا بخواد، کسی دیگری رو مؤثر نبیند. بعد کم کم میبینه تو زندگی یه حال دیگری پیدا میکنه، اون وقت تازه با خدا میبینه انس پیدا میکنه، با خدا تازه عشق میکنه. بعد میبینه نه تنهایی به او ضرر میزنه، نه جلوی دیگران بودن برای او مضره، نه تو حال جلوی دیگرانش یه جوری دیگریه که تو خلوتش یه جوری نه هم. بعد میبینه نمازش هم با خدا یه حال دیگریه، بعد عباداتش هم با خدا یه جور دیگری میشه. چون ما مشرکیم، تو ارتباطاتمون اهل شرکیم، نمازمون هم با حضور قلب نمیشه. نمازمون هم چی هستش؟ حواسمون پرته. خودم رو میگم، شما رو خطاب نمیکنم. لذا میفرماید فانت یا مولای دون کل مسئولن موضع و مسئلتی و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی. خدای تو فقط ولی حاجت من هستی، هیچ کسی دیگری نیست. انت المخصوص قبل کل مدعو. خدای اول میام سراغ تو، نه آخر که دیدم کسی دیگری نتونست کارامو بکنه اون موقع بیام. نه، اول میام سراغ تو. ما میگیم اول خدا، دوم فلانی، نمیگیم. حالا این ادامه دعا رو خودتون ببینید، هر چند زیباست. همین رو بگم تمام بکنم. میگه امام صادق علیه السلام اگر و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. چرا مردم همشون ایمانشون با شرک قاطیه؟ میگه چه اینجوری؟ چون قول الرجل لولا فلان لهلکت، خوب شد فلانی بودا، اگر نبود من هلاک شده بودم. لولا فلان ما اسبت کذا و کذا، خوب شد این فلانی اینجا بود، اگر اون نبود کار من را نمی افتاد، مشکلات برام پیش می آمد. اینا متن روایت ها. لولا فلانون لزا عیالی، من نبودم اگر فلانی نبود زن و بچه من هلاک می شد. این خوب بود. نمیگه شاکر نباشیم، اما میگه حواسمون باشه. اینا رو بگیم خدایا ادبیاتمون اینجور بشه، خدایا تو به دل او انداختی هوای منو داشته باشه، خدایا تو در حقیقت هوای منو داشتی و بقیه رو بسیج کردی برای اینکه کار من رو راه بندازن، درسته؟ اون وقت اون شخصی که کار منو راه انداخته اگه مأمور خدا باشه عظیم‌تره، یا خودش فقط به ذهن خودش رسیده باشه این کارو کرده باشه، مأمور خدا باشه اون شخصم بفهمه ای خدا منو مأمور کرده بود، خدا کارشو به واسطه من انجام داده بود، از طریق من این کارو کرد، احساس عزت میکنه پیش خدا اونه که به 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 خدا خلاصه من رو برای یه کاری انتخاب کرد که من هم خلاصه اینا. ببین چقدر زیبا میشه. ادبیات وجودیمون باید برگرده به ادبیات توحیدی، از لفظ و گفتار تا کردار و عمل. انشالله خدای سبحان توفیق زندگی موحدانه رو روزی ما بکند، به ما بباوراند که رسیدن به خدا از همین ساده هاست، از همین دم دستی هاست، از یه جای دور نیست، از یه جای خیلی نزدیک هست. و انشالله توفیق قطع طمع از اونچه که در دست مردم هست رو روزی همه ما بگرداند، تا بهرمند میشیم از جناب آقای صفاری عزیز، مصفاریان عزیز، تا انشالله ذکر مصیبت بکنن دقایقی خدمتشون باشیم و توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، یه صلوات بلند حاجتمون رو هم این قرار بدیم انشالله. خدای کشور ما رو از این که محتاج دیگران باشد، خدایا این کشور رو حفظ کن و انشالله اهل غزه و مردم غزه رو هم انشالله خودت امداد کن با یه صلوات بلند.